تقدیمتون میکنیم به مدت 15 دقیقه. لطفاً بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 284. این برنامه درباره کتاب العبنیه عن حقایق العدنیه.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب فارسی. این برنامه شماره 284 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع کتاب العبنیه عن حقایق العدویه تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
کتاب العبنیه عن حقایق العدویه اثر ابو منصور موفق ابن علی هروی یکی از آثار مهم ایرانی درباره گیاهان دارویی است. این اثر ارزشمند در ایران با مقدمه شادروان ایرج افشار و استاد علی اشرف صادقی در مؤسسه میراث مکتوب و نیز در دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. نام دیگر این کتاب روضت الانس و منفعت النفس است. اما به همان نام العبنیه عن حقایق العدویه شهرت دارد که آن را کهن‌ترین کتاب داروشناسی ایران می داند. می‌گویند تنها یک نسخه خطی فارسی از این اثر در جهان وجود دارد که مترجمان ایرانی شادروانان احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی تصحیح شده آن را در دسترس علاقه‌مندان قرار دادند. تاریخ تألیف کتاب العبنیه عن حقایق العدویه را محققان در حدود نیمه دوم قرن چهارم می دانند، اما از مؤلف آن هیچ اطلاعاتی در دست نیست. اما در مقدمه کتاب سخنانی از مؤلف وجود دارد که می گوید من کتابهای حکیمان پیشین و طبیبان محدث همه بجستم و هرچه گفته بودند به تأمل نگاه کردم. پس چون بدیدم هر کسی راهی گرفته بود تا قدر غرض خیش و دیدم بعضی از ایشان فصل‌های بیرون کردن موجز و بعضی نه و نیز آن بعضی شرح تمام نکرده بودند، من خواستم که کتابی بنا کنم و هرچه شناسند اندر او یاد کنم، از آن چیزها که استعمال کنند قوتهاشان پیدا کنم و فعلشان بگویم به شرحی تمام و به وجهی نیکو که بزرگتر منفعتی و عظیمتر خطری این راست.
Thank you.
کتاب الابنیه ام حقایق الادویه دارای 28 باب به ترتیب حروف الف باست. در حدود 584 نوع دارو را که در مداوا و درمان بیماری‌های آن دوران به کار می‌بردند شرح داده و خواص هر یک را برشمرده است. مؤلف ابتدا ماده مورد نظر را نام می‌برد و سپس گونه‌های آن، خواص آن و احتمالاً ضرر و زیان آن را ذکر می‌کند. محققان این اثر را از چند جهت مهم و ارزشمند دانستند. اول اینکه یکی از قدیمی ترین کتاب‌ها در باب طب سنتی است. دوم از جامعیت نسبی برخوردار است و به گفته مؤلف از همه نمونه‌های قبلی خود بهره برده تا اثری کامل در این زمینه به وجود آورد. سوم از نظر ادبی و لغوی کتابی خوشخوان و روان و سلیس است و می‌تواند بهره‌های ادبی و نگارشی هم بدهد. ضمن اینها از نظر رسم الخط و شیوه به کار بردن کلمات نمونه خوبی برای شناخت نثر آن دوران است. درباره کار مصححان کتاب الابنیه هم باید بگوییم که مرحوم احمد بهمنیار، استاد سابق دانشگاه تهران، آن را برای تصحیح به دست گرفت و نیمی از آن را انجام داد. اما از آنجا که عجل به ایشان مهلت نداد، مرحوم استاد حسین محبوبی اردکانی آن را به اتمام رساند. تنها اطلاعاتی که از این تنها کتاب داروشناسی قرن چهارم هجری قمری در دست داریم این که مؤلفش آن را در زمان منصور ابن نوح سامانی، یعنی بین سالهای 350 تا 366 هجری قمری تألیف کرده است. جالب آن که دست نویس این اثر به خط علی ابن احمد طوسی کتاب را در زمره آثار عتیقه ایرانی نیز در آورده است. متاسفانه نسخه مذکور در ایران نیست و در موزه‌های خارجی نگهداری می‌شود. به گفته محققان این کتاب را باید یکی از قدیمی‌ترین کتب فارسی در زمینه خط دانست. هروی مؤلف اثر مورد بحث پس از ذکر علت تألیف کتاب در تمام فصل‌های آن به طرزی جامع و تقریبا کامل تمامی گیاهان دارویی زمان خود را به ما می‌شناساند. همچنین از قول پزشکان هندی آن زمان می‌گوید گیاهان جهان چهار درجه دارند: گیاهانی که فقط مصرف خوراکی و غذایی دارند، گیاهانی که هم مصرف خوراکی و هم دارویی دارند، گیاهانی که فقط مصرف دارویی دارند و گیاهانی که همچون زهر تلخند. مؤلف سپس درباره چهار طبع انسانی، یعنی طبع گرم، سرد، طبع تر و طبع خوش سخن میگوید و اطلاعات خوبی به دست میدهد. بعد از اطلاعاتی که مؤلف کتاب مورد بحث درباره دانش پزشکان هندی به دست می‌دهد، به سراغ پزشکان یونان و روم می‌رود. شهر می‌دهد که آن پزشکان درباره طبیعت گرم و سرد یا خشک و تر انسانی چه گفتند. البته نظر آنان را در مورد برخی از این مسائل رد می‌کند و اعتقاد دارد که نظر پزشکان ایرانی درست‌تر و منطقی‌تر است. ضمن آن که نظر پزشکان هندی را هم تایید می‌کند. محققان میگویند نسل علمی و ادبی ایران به طور قطع با کتاب الابنیه آغاز می شود. دلیل آنها این است که ویژگی های نسل کهن فارسی به تمامی در این اثر وجود دارد. یعنی به طور تلفیقی از نثر زبان پهلوی و نثر دری استفاده کرده و رسم الخطی فارسی به وجود آورده که به سبب روانی و وضوع سبک رایج آن دوران شده است. به قول دکتر ذبیح‌الله صفا شادروان، نثر کتاب الابنیه ساده و روان و وافی به مقصود است. بیشتر واژه‌ها و اصطلاحاتی که از دیرزمان برای داروها در فارسی و عربی به کار رفته، نخست در این کتاب و بعدها در کتاب‌های دیگر مربوط به داروهای گیاهی به کار رفته است. بنابراین میتوان گفت که کتاب الابنیه سلف و جد کتاب‌های داروشناسی فارسی به شمار می‌رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 284 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به کتاب الابنیه عن حقایق الادویه. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رخنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اوقاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم. ساعت 23:15 دقیقه هست. نوبت میرسه به برنامه یک شب از 1001 شب به مدت 15 دقیقه.
1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. یاران سلام، دوستان دوستدار قصه های شیرین 1001 شب، درود و تهنیت بر شما. قبل از اینکه شهرزاد دنباله قصه زندگی خاتون برتر از سه خاتون بغدادی را تعریف کند، با اجازه خلاصه ای از گفته های وی در چند برنامه قبلی را برایتان تعریف میکنیم. خاتون برتر وقتی با قلاده دو سگ در دست مقابل امیر شهر بغداد قرار گرفت و بعد از آن که گفت این دو سگ خواهران من هستند، قصه خود را این گونه آغاز کرد که ما سه خواهر بودیم که بعد از مرگ پدرم که تاجر سرشناسی در شهر بغداد بود، 7000 دینار زر سرخ و یک خانه و چندین حجره در چهار سوق بازار بغداد به ما ارث رسید که خواهران من قدری بیشتر از سهم خود را نقد گرفتند و شوهر کردند که همسران ایشان بعد از آن که اموالشان را از چنگشان درآوردند، آنها را طلاق دادند و از خانه بیرون کردند. خواهرانم ژولیده و سرفکنده با اظهار ندامت نزد من آمدند که من ایشان را پناه دادم و پذیرفتم و چون باز هم صاحب سرمایه‌ای شدند، مجدداً ازدواج کردند که همسران دوم ایشان هم همان بلای همسران اولی را بر سرشان آوردند و چون برای بار دوم با دست خالی نزد من برگشتند، قول دادند که دیگر هرگز به فکر ازدواج سوم نباشند و من ایشان را در کارهای تجاری خود شریک ساختم و با ایشان سوار کشتی شدیم و به قصد تجارت و خرید کالاهای مرغوب عازم سرزمین‌های دوردست شدیم که کشتی ما به علت طوفان مسیرش را گم کرد و ما در ساحل شهری پهلو گرفتیم که آنجا ساحل شهر سنگستان بود که مردمان آن به جهت کارهای ناشایست گرفتار خشم خداوند شده و غیر از یک نفر همگی تبدیل به سنگ شده بودند و آن یک نفر پسر پادشاه آن دیار بود که تنها فرد خداشناس هم بود. خاتون برتر در ادامه داستان خود گفت: چون من با آن شاهزاده خداشناس و خوش سیما ازدواج کردم، گرفتار حسد خواهران خود شدم و به دستور ایشان شبی جاشوهای کشتی ابتدا ما را زیر تازیانه گرفتند و سپس به دریا انداختند که من شناکنان خود را به ساحل جزیره غیر مسکون رساندم و در آنجا بود که گنجشکی را دیدم که گرفتار ماری وحشتناک شده بود و مار قصد شکار کردن او را داشت. من با ضربه سنگی سر مار را کوبیدم و بعد از ساعتها پرس زدن در آن جزیره بدون یافتن هیچ تنابنده ای در گوشه ای خوابم برد و این بود خلاصه داستان زندگی خاتون برتر.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه خاتون برتر به اینجا رسید که برای امیر شهر بغداد گفت: چون صبح روز بعد چشم باز کردم، دختر زیبایی را کنار خود دیدم که گفت: من همان گنجشکی هستم که مار قصد جان مرا کرده بود و شما با سنگ سر او را کوبیدید و مرا از طعمه شدن توسط آن مار نجات دادید. و اکنون ای خاتون زیبا، باید برایت بگویم که من نیز از طایفه جنیان هستم که از دورا دور شاهد زندگی تو و بلاهایی که خواهرانت بر سر تو آوردند با جن دیگری که از دوستان من است بودیم و من و دوستم مخصوصا خود را به آن شکل درآوردیم تا ببینیم که یک انسان بعد از آن همه مصیبت که بر سرش می آید آیا باز هم می تواند مهربان باشد و محبت کند. و ما وقتی در عین پریشان حالی و درماندگی باز هم آن مهربانی و فداکاری را از تو دیدیم، ضمن اینکه ما دوتن از اجنه ها تحت تأثیر قرار گرفتیم، وقتی تو در زیر سایه درخت خوابت برد، پرواز کنان خود را به کشتی رساندیم و تمام کالا و مال و تجاری تو را به اتفاق دو خواهرت به شهر بغداد بردیم و اکنون هم سرمایه و کالای تجاری تو در خانه تان است و هم دو خواهر تو که در نهایت عجز انتظار تو را در خانه‌ات می کشند. ای ملک جوانبخت، خاتون برتر ادامه داد که چون صحبت‌های آن دختر زیبا به پایان آمد، ناگهان از مقابل چشمان من محو شد که بعد دستی از آسمان پایین آمد و مرا در بر گرفت و به بالا برد و پرواز کنان مرا آورد و آورد تا اینکه به بالای شهر بغداد رسیدیم و مرا در حیات خانه‌ام بر زمین گذاشت و من چون خود را در صحن حیات خانه‌ام دیدم، مجدداً آن دختر زیبارو در مقابلم ظاهر شد و گفت: و اما این دو سگ که با زنجیر به ستون ته حیات بسته شده اند، دو خواهر تو هستند و ما این دو خواهر ناسپاس را اگر که به این شکل در آورده ایم، نه اینکه دلمان فقط برای تو سوخته باشد، زیرا که دو خواهر تو از ما افریدها و دیوها و جنها هم پست‌تر هستند و اگر انسانی در لباس آدمیت کارش به جایی برسد که در مقام دناعت و پستی و حسادت و ناسپاسی بخواهد گوی سبقت را از ما برو باید، ما جنیان طاقت نیاورده و او را مجازات می‌کنیم. و اکنون این دو خواهر تو که به شکل دو سگ در آمده اند، باید تا آخر عمر زجر بکشند و عذاب ببینند که ما جنیان نیز هرگز دلمان به این سنگی و سختی نیست. و اما به کیفر ضربات تازیانه هایی که جاشوهای کشتی بر بدن تو قبل از به دریا انداختن زدن، باید هر روز 30 ضربه تازیانه، آن هم با شدت و حدت، بر تن این سگ‌ها بزنی که اگر دلت بسوزد و کوتاهی کنی، ما جنیان خود تو را هم به شکل یک سگ در می‌آوریم. و ضمناً تا زمانی که هر روز 30 ضربه تازیانه را بر این سگان بزنی، دورا دور مراقب تو بوده و در مواردی به کمکت خواهیم آمد و از مهلکه ها نجاتت خواهیم داد. و اما ای امیر شهر بغداد، این بود داستان زندگی من و اگر دیدید که من بعد از زدن 60 تازیانه به این دو سگ آنچنان به حالت اغما افتاده و از حال رفتم، به این خاطر است که هنوز هم دلم به حال خواهرانم می سوزد. اما چه کنم که اگر هر روز خواهرانم را زیر تازیانه نگیرم، خودم هم تبدیل به سگ خواهم شد. و اجنه ها مرا گفته بودند اگر کسی در مقام سؤال از تو براید و بخواهد که راز سگها را بداند، ما به وسیله دیگر اجنه ها کمکت می کنیم که سؤال کننده را بکشی و نابود کنی. و اکنون ای امیر شهر بغداد، من از آینده خود بیمناکم، زیرا که نمی دانم حال که اسرار جنیان را در محضر شما برملا ساختم چه بر سرم خواهد آمد. و در اینجا بود که وزیر بخرد امیر شهر بغداد به سخن در آمد و گفت: تا در این قصر هستی از جادوی جنیان در امانی، و باز تا در این قصر هستی احتیاجی به این که خواهرانت را باز هم زیر ضربات تازیانه بگیری نیست. آن گوشه بنشین تا ببینم که چه باید کرد. و اما ای ملک جوانبخت، چون قصه خاتون برتر به پایان رسید، او به امر وزیر خردمند حکمران شهر بغداد قلاده دو سگ در دست در گوشه ای از تالار نشست. سپس امیر شهر بغداد رو به خاتون دوم کرد و گفت: حالا نوبت توست که بگویی کیستی و از کجا آمده ای و از کی با این دو خاتون هم خانه شده ای و ماجرای جای آن تازیانه ها بر بدن تو از کی و از چیست؟ و از تو هم انتظار داریم که همچون خاتون اول حقیقت مطلب را تمام و کمال بگویی. خاتون دوم در برابر حاکم شهر بغداد زمین ادب بوسید و اینگونه شروع کرد که پدر من از تجار بسیار معروف و سرشناس شهر حلب بود و من تنها دختر او بودم که ناگهان شبی پدرم سکته کرد و مرد و مرا با ارثی بسیار هنگفتی تنهای تنها گذاشت. بعد از پایان مراسم و گذشت 40 روز، شریک پدرم که تاجری از مردم سرزمین شمال افریقا بود به حلب آمد و چون از مرگ پدرم با خبر شد، برای آنکه مرا از تنهایی نجات دهد و سرمایه بسیار پدرم برباد نرود، از من خواستگاری نمود که من نیز با میل و رغبت به عقد او در آمدم و با 2 سرمایه به امر تجارت پرداختیم. و 1 سالی گذشت که سرمایه های روی هم انباشته ما 2 برابر شد. اما 1 شب ناگهان شوهرم هم مانند پدرم به ناگهان سکته کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
و در این موقع بود که شهرزاد فهمید مدتی سلطان جزایر هندوچین به خواب رفته است، لذا لب از سخن فرو بست و دنباله داستان خاتون دوم را برای شب 52 قصه گویی خود گذاشت. وعده ما فردا شب در همین برنامه.